شب بخیر. موسیقی خاطره انگیز قدیمی رو شنیدیم با صدای مرتاد کاظمی. همراه ما باشید با ادامه برنامه صدای پای شب و بخش دیگر برنامه.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود.
و بدو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هر چه را بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
جانهای
کاغذی.
کاغذی.
جانهای کاغذی و جناب آقای احمد ابوالفتحی. سلام.
سلام ارادت جناب اسلامزاده گرامی و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. کتاب
تأدیب الاطفال.
به به. همون کتابی دوره قاجار بود؟
بله. کتابی از مفتاح الملک مازندرانی که یکی از بنیانگذاران آموزش اطفال در دوره ناصری بود، یکی از اعضای اساسی و بنیانگذار آموزش نوین در ایران، پایه‌گذار مدرسه افتتاحیه، یکی از مؤسسان انجمن معارف که بعدتر بنیان وزارت معارف رو گذاشت و بعدتر وزارت آموزش پرورش. توی اواسط دوره ناصری ایشون کتابی رو تعریف میکنند به نام تأدیب الاطفال که مجموعه ای از حکایات، مجموعه ای از 20 حکایت برای آموزش کودکان.
بله.
ذکاءالملک فروغی پدر، بعدها شاید مثلا 20 سال 30 سال بعد میگه از روی حقیقت تأدیب الاطفال اولین اثری بود که برای آموزش اطفال سالهای اول به دست ما رسید. و یک خلایی رو پر میکنه این کتاب برای آموزش در مدارس که بیشترم الگوی آموزش تربیتی، تربیت کودکان رو مبنا قرار میده با همون متر و معیارهای دوران قاجار دیگه. که
بعد ولی اینها برای آموزش الفبا نه، چون اونا یه سری کتابای دیگر بودن،
یه سری کتابا واسه آموزش الفبا و اینا بود. این حکایت های
یعنی کتاب فارسی شون بود دیگه اون موقع، یا کتاب مثلا
بینش بیشتر کتاب این میشه مثلا اگر بخوایم با دروس امروزی، دروس حالا نمیدونم الان چطوری، ولی اون دورهی که ما تحصیل میکردیم مثلا تعلیمات اجتماعی، چطور با والدین خود برخورد کنید، چطور در اجتماع حضور داشته باشید، دست و روی خود را درست بشویید، با دست راست غذا بخورید، از این جور مباحث رو طرح می‌کنند. و خب کتابی بوده که در دوره خودش تأثیر بسیاری داشته و بنیانگذار بوده در دوره خودش. و این کتاب رو فکر می‌کنم سال 1997 توی یک مجموعه‌ای که آقای سیدعلی کاشفی خانساری شکل دادن به نام گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان و انتشارات مدرسه منتشر کرده. این کتاب اولین مجلدی بود که در این مجموعه منتشر شد و
عین کتابو چاپ کردن،
عین کتابو به صورت چاپ سنگی همون شکل چاپ کردن و کتابای دیگه هم از همین مجموعه منتشر شده که یک نگاه خوبی به ما میده از اون متون اولیه آموزش کودکان در دوره قاجار. مثلا همین از همین مفتاح ملک مازندرانی کتاب دیگه‌ای به نام مثنوی الاطفال هم توی همین مجموعه منتشر شده و کتابی مثل تربیت اثر میرزا تقی‌خان کاشانی معروف به حکیم باشی که اینم کتابی مربوط به دوران ناصرالدین شاه. بعد کتابی از همین کتاب علی که یکی از کتاب‌های مشهور آموزشی دوره قاجار بود از میرزا یحیی دولت آبادی که با بله. حیات یحیی میشناسیمش. بله. کتاب های خوبی رو توی این مجموعه چاپ کردن. یک اولین کتاب علمی که به پارسی منتشر شده از محمد علی فروغی یعنی زکاالملک پسر
بله.
به نام چرا به این جهت یا چرا علامت سوال به این جهت و کتاب علمیه که پاسخهای خیلی ساده و برای ذهن کودک به سوالات علمی ارائه میده و کتابهای از این دست سفینه طالبی یا کتاب احمد تو همین مجموعه منتشر شده و اولین کتاب و شاید یکی از جالبترین آثار تو همین مجموعه همین کتاب تأدیب الاطفال 20 حکایت داره و اصلا همین اسم حکایت ها رو بخونیم یه مقداری دستمون میاد که روند ارائه مطلب در این کتاب چگونه است. مثلا حکایت اولش قصه مسعود و بیان بهترین تحفه ها که اطفال به پدر و مادر خود میدهند، یا حکایت دوم اسمش هست قصه خورشید خانم که دختری 4 ساله بود و همه مردم او را دوست داشتند. حکایت سیوم قصه مصطفی که طفلی با قناعت و خوش‌ذات بود. حکایت چهارم قصه خاور خانم در بیان تحفه و عیدیه است که باید اطفال در عیدهای بزرگ و کوچک بدهند. اطفال باید عیدی بدهند.
بله.
حالا همین چیزی هست. یکی از جالبترین حکایت‌هاش و شاید عجیبترین حکایت‌هاش حکایت هفتم کتابه به نام قصه محمد که در مذمت غضب است. این حکایت یک کودک 5 سال است به نام محمد که مفتاح الملک میگه این ذات پاکی داشت ولی عیبش این بود که زود غضبناک میشد و همین محمد با برادر کوچکتر خودش بر سر چاقویی دعوا میکنن و برای اینکه کدومشون اون چاقو رو بردارند و در این دعوا و درگیری محمد و برادر با هم دیگه به مشاجره میپردازن و محمد هم برادر رو میزنه هم پدر رو
عجب.
بچه 5 ساله و پدر که پیشتر هم از رفتارهای محمد ناراضی بوده بنابرای توصیه یک فرد روشن ضمیر اون رو به نزد قاضی میبره، محمد رو به نزد قاضی میبره و از قاضی میخواد که قضاوت کنه که باید به محمد چه کرد و قاضی محمد رو به سیاه‌چال میاندازه.
عجب.
محمد به سیاه‌چال میفته و در سیاه‌چال بیهوش میشه. وقتی به هوش میاد میبرنش پیش یک جمعی از بزرگان قوم، هیئت منصفه و میگن که تصمیم بگیرید. نه تعدیب نشده. تصمیم بگیرید که باید با این چه کنیم. میگن شلاقش بزنید و اگر که شلاق اثر نکرد و بعد باز به کارهای بد خود ادامه داد برای ابد حبسش کنید و شلاقش میزنن، انقدر شلاق میزنن تا ادب بشه و بعد از اون محمد پسر خوبی میشه.
این زار خشن.
آره یه مقداری الگوی تربیتی که در کتاب توصیه میشه الگوی خیلی
جنبه فیزیکالش خیلی بالاست.
آره یا یه حکایت دیگه داره، حکایت جذاب دخترانه است اون حکایت. حکایت سلطان خانومه که دختری بود بسیار باوقار ولی کثیف و مادرش بهش میگه که برو لباس های تمیزت رو بپوش که بریم به عروسی و سلطان خانم مشغول بازی بوده و چون که مشغول بازی بوده میلی به این که لباس هاشو عوض کنه نداشته و مادر با همون لباس ها سلطان خانم رو میبره به عروسی و انگشت نمای جماعت میشه و همه بهش میخندند و این گونه تأدیب میشه سلطان خانم. ولی این الگوی تربیتیه که حالا البته همه کتاب به این گونه نیست ولی این نگاه بزرگ سالار که باید بچه ها رو با ضرب و زور تربیت کرد در این کتاب هست و نکته جالب اینه که اینها رو به نوعی به بچه ها دارن آموزش میدن که باید این گونه رفتار کنید.
حالا اگه ما اینا رو میخوندیم میترسیدیم چون قرار نمیکرد.
آره. و خب این الگوییه که توی اون دوره از طرف روشنفکران قوم، یعنی بله. مثلا این افراد شاخص‌ترین افراد دوران بودن و خب حالا گذشته از مفتاح الملک که خودش انسان شاخصیه در دوران خودش، این کتاب رو هم در دوران جوانیش نوشته، 34 ساله بوده که این کتاب رو نوشته و خب خانواده ای هستن که بعدتر خیلی افراد شاخصی از دلش بیرون اومد، مثلا مفتاح الملک دایی نیما یوشیجه. خب این که بعدتر میبینیم مثلا یکی از بزرگترین اندیشمندان آن عصر، یعنی زکارمون که پدر که خب یکی از بنیان اصلا بنیانگذار آموزش علوم سیاسی در ایرانه و یک پسرش که یکی از بنیانگذاران ایران مدرن، این کتاب رو تایید میکنه و تمجید میکنه ازش، نشون میده میزان نفوذ این ایده این تفکر رو در اون دوران. و خب حالا میشه مقایسه کرد که ما چقدر از این دور شدیم و چقدر هنوز نزدیکیم به این الگو، ولی آشکارا از همون ابتدا الگوییه که از کودک 5 ساله مثلا انتظار رفتار یک انسان بالغ بزرگسال رو داره. این گفتم محمدی که توی این اثر تأدیب شد با افتادن به سیاهچال و بعد شلاق خوردن تا مرز بیهوشی، نه از مرز بیهوشی تا بیهوشی 5 ساله بود. و خب خیلی تفاوت کردیم به طور کلی، ولی خب هنوز هم نسبت هایی هست با اون روند که میشه دید، یعنی توی الگوهای تربیتی و اصلا الگوهای اجتماعی برخورد با مسائل که نوعی تأدیب به معنای خیلی خشن کلمه رو، اساسا تأدیب رو تبدیل ماله. کردیم به واژه‌ای که از دلش یه نوعی خشم و غضب بیرون میاد.
اصلا خود تأدیب اصلا همین که تو باب تفعیل اومده داره. اون چیز رو داره دیگه، چی میگن، حرکت تند رو داره توی کار خودش برای همه. ولی یه سری کتاب های، حالا درباره این صحبت کن بعد درباره این.
آره نه میخواستم حالا یه بخش کوتاهی ازش هم بخونیم.
بله 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 بله
حالا شما میخواد صحبت تو هم بکنید. آره. بعدم
نه من میخواستم حالا انتخاب کن. آره. یه بخشی از کتاب های دوره قاجار رو که یکی از دوستان عزیزمون آقای جریس هم توی حوزه نسخه های خطی کار میکنه دیده بودم که اشاره هایی کرده بود و اینها گذاشته بود، کتابایی که تو حوزه علمی فیزیک و شیمی به تعبیر امروزی جغرافیا و زمین شناسی و این علوم هم در کنار اینها بود که حالا در مدارس کار میکردن، مدارسی که رشدیه کار کرد بعد از ماجرای دارالفنون و بعد از 1290 تقریبا ما به این شکل مدارس مدرن میرسیم تقریبا چند سال بعد از مشروطه.
ما باید توجه داشته باشیم که آقای مفتاح الملکی که در مورد صحبت میکنیم سال 1295 شمسی فوت شده.
بله.
و این کتاب خیلی پیشتر از این دوران مشروطه،
دوران ناصری داره میگیره،
اواسط دوران ناصری، نه حتی اواخر دوران ناصری، دوران سلطنت ناصری 50 سال طول میکشه. بله. و این مال دوران اواسط، یعنی اون دورانه. و باید توجه کنیم که ما
تقریبا باید تو ده مثلا 140 سال بله. تا 150 سال پیش
خیلی
باشه.
ما هر تغییرات نجومی کردیم در مدتی بسیار اندک، اینقدر نجومی که مثلا شما اگر شرح یک دادگاه که تو دوران مشروطه تشکیل میشه بعد از مشروطه مربوط به اون پرونده فروش دختران قوچان که خب توی کتاب به نام حکایت دختران قوچان خانم افسانه نجوابادی این دادگاه رو به تفصیل شرحش رو که اون زمان توی نشریات اون دوران منتشر شده بوده اون به تفصیل نوشته، میبینید که چقدر اساسا دارن تلاش میکنن برای الگوبرداری از شیوه های منصفانه برخورد با اجتماع. مثلا این موضوع که شاکیانی که حالا رعیت های قوچانی هستند باید همسط با متشاکیان یا اون متهمانی که خب خوانین قوچان هستند باید همسط با اونا بشینن و این اتفاقیه که تقریبا حدود 40 سال بعد از این که این الگو که این واسه اتفاقا واسه اون دوران الگوی مدرنیه، اینو باید مد نظر قرار بدیم که تدریب الاطفال الان واسه ما
بله.
شاید تا حدودی بخش هایش که حالا من دست گذاشتم روش رو اگزاجرش کردم به خاطر اینکه حالا اون بعدش رو ما ببینیم
برای زمان خودش
برای زمان خودش اتفاق شاخص و جالب توجهی بوده.
بله
یه بخش کوتاهی از حکایت چهارم رو میخونم. قصه خاور خانم در بیان تحفه و ایدیه ایست که باید اطفال در عیدهای بزرگ و کوچک بدهند. زنی بود که او را خدیجه خانم میگفتند و دختری داشت که اسمش خاور خانم بود. بسیار خوش ذات و خوش صورت بود که همه کس او را دوست داشتند، اما در یاد گرفتن هنر و کار تنبل بود و به بازی و بیکاری میل زیاد داشت و وقتی مادرش به او گفت ای خاور، همیشه تو را مایل به بازی و بیکار می‌بینم و هیچ روز به خیاطی و زردوزی و قلابدوزی و گلدوزی و سایر هنرها مشغول نمی‌شوی که مرا خوشحال کنی و عمر عزیز را به بیکاری می‌گذرانی، چرا فرصت را غنیمت نمی‌شماری که از عمر تو 10 سال گذشته است و انگریب باید کارهای دیگر که برای زنها لازم است یاد بگیری. ای دختره که من، آرزوی من آن است که هر روزی چند ساعت در گوشه‌ای بنشینی و مثل دخترهای دیگر به یاد گرفتن این قسم هنرها مشغول شوی. همینطور ادامه پیدا میکنه این حکایت تا موقعی که ما میرسیم به کلایمکسش یا نقطه اوجش که خاور تصمیم میگیره که مادرش رو خوشحال کنه. پس خواست به طور خوبی به مادر خودش معلوم کند که در جزئی زمانی چقدر تغییر حالت داده و چه هنرهای خوب یاد گرفته و حرف مادرش را شنیده است. روزی به استاد خودش گفت دلم میخواهد که برای مادر خودم پارچه خوبی حاضر کنم و هنرهای خودم را که یاد گرفتم در آن پارچه به کار ببرم و در روز عید به مادرم پیشکش نمایم و 1 تومان پول دارم، شما التفات کنید کارگاه و اسباب آن را برای من بخرید که 3 ماه زیادتر به عید نمانده میخواهم سعی کنم و به طوری که دلم میخواهد آن پارچه را تا روز عید تمام کنم. و به این شکل میبینیم که خب حالا با یک پند و اندرزی که از طرف مادر میشنوه، خاور خانم از بیکاری و این گونه اطفال دست برمی‌داره و دختر خوبی میشه و برای مادر خودش ایدی تهیه میکنه. دختر 10 ساله
خودش،
بله بله، دختر 10 ساله و به این شکل
بازار بخره.
آره به این شکل این الگوی آموزشی بود که اون دوره تعلیم داده میشد. یعنی نکته مهمی هم خب یه مقداری سقیله، حالا این انتظار از دختر 10 ساله برای امروز ما،
آره، ولی در زمان ولی خودش آره درست،
ولی خب میبینیم که شاید یه مقداری از یک ابعادی هم باعث یک اصلا یک الگویی رو داره ترویج میکنه که کودکان رو از همون ابتدا متکی به خود حالا این روایتش که من این روایت رو روایت بعدی نمیدونم، این که خب حالا کسی رو به کار کردن تشویق کنیم و بدون اینکه با خشونت با او برخورد بکنیم.
یه نکته ای احمد حتما باید بهش اشاره بکنیم که اگر ما به این مسائل داریم اشاره میکنیم و اینها رو میبینیم، اینها در بستر زمانی خودش بررسی بشه، نگاه بشه. و دوم این که این نویسنده اون الگوی تربیتی با چه پشتوانه فرهنگیه که در اون زمان در میانه سلطنت ناصرالدین شاه 140-150 سال پیش داره در به طور رسمی در مدارس در اون مدارس حالا اندکی
هم ببینیم. ما باید توجه بکنیم که این ما از خواستگاه تربیتی اومدیم که مثلا اون حکایت تقریبا مشهوری که توی مقالات شمس ما داریم در مورد الگوی تربیتی مد نظر شمس تبریزی که یکی از عرفای بزرگ ماست و اصلا قطب العرفا، حکایت اینه که فردی کودکش رو برای آموزش به نزد شمس به مکتبی که شمس در اون تدریس میکنه میاره و شمس شرط میکنه که من هر چه کردم شما نباید هیچ دخالتی بکنید و کودک با کوچکترین تخطی از فرامین شمس شلاق میخوره و شلاق میخوره و بعد شمس روز بعدش میبینه که هنوز این کودک به اون شکل تربیت نشده، از مبصر کلاس میخواد که شلاق بزنه و اون مبصر آنگونه که باید خوب شلاق نمیزنه و شمس خشم میگیره و شلاق از دست مبصر میگیره و چنان شلاق میزنه که پوست کف پای کودک جدا میشه و بعد از اون کودک اینا رو خود شمس تعریف میکنه، یعنی دوی مقالات شمس از زبان شمس تبریزی. بله. ما از اینجا اومدیم، یعنی الگوی تربیت این بوده، چوب معلم ار بود حالا ما داریم دیگه، زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را، چوب معلم گله هر کی نخوره خله، و این الگویی بوده که تا دوران معاصر هم پیش اومده، یعنی ترکه های خیس خورده آلبالو در حوزهای مدارس هنوز مشهوره و اون من خودم به شخصه
من ترکه ما شلنگ
آره
گاز
شلنگ آره شلنگ گاز ناظم و معلم رو به یاد دادم که همیشه با یک شلنگ گاز به سر کلاس می اومدن و اتفاقا این برای اون دوره پیشنهادهای بدی نداره، برای اون دوره حداقلش اینه که به کودک داره میگه شما اگر شکار نکنید کتک نمیخورید، حداقلش اینه که این رو داره به کودک پیشنهاد میده که تو اگر این کار رو نکنی کمتر کودک میخوری.
در زمان خودش قطعا کتاب مهمی بوده که آقای فروغی هم بهش اشاره کرده، میگم اگر در زمانی بهش نگاه بکنیم خیلی مسئله،
ولی در این حال باید توجه کنیم که حالا بستر ما این کتاب رو برای نقد اون بستر به کار میبریم.
دقیقاً بله، ولی برام جالب بود که خود انتشارات مدرسه این چاپ کرده بود. جالب. آره یه جور خودزنی هم میکنم با این انتشارات کتاب. خیلی متشکرم احمد ابوالفتی با کتابی که معرفی کردن، تأدیب الاطفال. همراه ما باشید.
تو عقل سرخ شهابی
تو فصل سبز نیازی
تو شرح گلشن رازی
اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
شبتون بخیر باشه. 23 و 24 دقیقه است. جناب احمد خالصی و کیمیای سعادت، سلام.
به نام حضرت هم عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و تلاگاه شبکه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. ما در این برنامه در چند بخش درباره ادبیات و مدرسه یا نقش تعلیمی ادبیات صحبت کردیم. خب در بخش اول دو سویه ماجرا رو هم در نظر گرفتیم، اون بخشی که در ادبیات چگونه مدارس نشان داده شدند و یک بخشی که ادبیات چگونه خودش میتونه نقش مدرسه داشته باشه، نقش تعلیمی ادبیات رو دربارش صحبت کردیم. حالا تو حوزه ادبیات کلاسیک هم که وارد میشیم همین بحث رو میکنم هست، هم اون جنبه های تعلیمی که در ادب فارسی بوده و اصلا بخش بسیار مهمی از ادبیات ما رو هم دربر میگیره و هم آنچه امروز در مدارس ما در حوزه ادبیات کلاسیک هست و اینکه چقدر فربست یا چقدر لاغر ادبیات کلاسیک در مدارسمون تا دانشگاه. خب رشته تخصصی ادبیات کار جای خود داره، اینکه دانشجویان دیگر چقدر با این متون آشنا میشن اون هم یه بحث دیگه است. از کدوم شروع کنیم؟
از زبان شروع کنیم. چون میگیم زبان و ادبیات فارسی. بله. دیگه البته در مورد خود ادبیات هم صحبت خواهیم کرد، بالاخره طبیعتاً هویت
یعنی ادبیات به عنوان ابزاری برای آموزش زبان.
نه میخوام دو رشته رو تو بحث امشب به صورت مجزا مطرح کنم. یکی آموزش زبان هست،
بله.
دستور زبان، بله. و درست نویسی، بله. اون چیزی که دستور و اینکه انسان به راحتی بتونه بنویسه و بخونه. یکی متون ادبی است که حالا اونا در رشته‌های ادبی و غیر ادبی رو طرح خواهم کرد. اول اینکه ما یه بحثی داریم، سواد زبانی. چند آزمون در سالیان اخیر در ایران گرفته شده، ظاهرا هر 5 سال تا 7 سال یه آزمون‌های خاصی است در ایران که طبق معیارهای علمی جهانی برگزار میشه، میزان سواد زبانی رو میسنجن و ظاهرا گزارهایی که اعلام کردن رسمی وزارت آموزش پرورش در بخش‌های تحقیقاتی اعلام کرده اینه که گفته بعضن میزان سواد زبانی افت پیدا کرده، کاهش پیدا کرده. من میخوام اینو بررسی بکنم. اولا بگم که با چه معیارهایی، حالا اون معیارهای علمی خارجی چگونه با فرهنگ ایرانی، با زبان فارسی هماهنگ میشه، به تعبیر شما امروزی آداپته میشه، این باید بررسی بشه. یکی این که بعضا من و شما دیدیم جناب اسلامزاده که معیار سواد زبانی رو آشنایی با دستور زبان میگیرن، چه در دبیرستان ها چه کسانی که فارغ التحصیل شدن،
یا نهایت املای واژه ها.
املا به خاطر رسم الخط فارسی یه ذره با در موردش فکر کرد که آیا هر کسی فلان کلمه پیچیده رو، پیچیده ها نامانوس اگر باشه، املاش رو نمیدونه، ضرورتا بی سواد باید بگیر. این بحث حالا مستقل بحث کنیم،
من کلمات خاصی ساده تر دارم میگم. من بارها توی متن حتی نویسندگان و مترجمان، نه متنی که حالا به شوخی و طنز باشه، متن جدی که ترجمه شده قرار چاپ بشه، مطمئن رو با عین نوشته و اینو من غلط تایپی
نه
چون جای عین با جای همزه اصلا فرق داره روی کیبورد.
حالا چون ویراستارم هستین آشناترید با متون، حالا دیگه اون مترجم یا نویسنده بیساد،
من کلی میخوام مثال این خیلی زیاده.
آره من این مثال رو نمیخواستم بگم با جای
مثل کلمات پیچیده رو،
حالا کلمات پیچیده، بله، این که بالاخره خیلی
اصلا استغنا با قین و قاف و اینها رو اصلا کاری نداره.
آره البته بستگی داره چه رشته دانشجو ادبیات باشه، فارغ التحصیل رشته فنی داره میخونه، چه سطحی از تحصیلات داره. حالا کلا حالا برگردم به همون دستور زبان، دستور یعنی املایی که شما گفتید درست گفتید. من میگم با توجه به رسم الخط بستگی به میزان نفوذ و رایج بودن اون واژه باید بررسی بشه، مثل اطمینان که شما گفتید، اینو قبول دارم، ولی بسیار واژه‌های پیچیده هستن که شاید در سطوح بالا هم باید یه تأملی بشه در تأملش تا
حالا ببینیم دستور زبان.
دستور زبان سوالی میخوام مطرح بکنم، آموزش زبان مادری یا آموختن زبان مادری، نوشتارش و گفتارش تا چه حد نیاز داره به این که دستور زبان بدانیم؟ این واژه‌ای که اینجا این سوالی که پرسش که دارم بکنم، تاکیدم روی تا چه حده. تا چه حد؟ بعضا در دوره تحصیل ورده در دبیرستان دهه 60 جناب اسلامزاده و بعد من هم دهه 70 تا حواسه دهه 80 پیچیده ترین مباحث دستوری که زبانشناسا بعضا در دوره فرض بفهمید دکترا باید میخوندن، یه دانش آموز دبیرستان تو رشته ادبیات اون موقع ادبیات فرهنگ و ادب بود. این واقعا پرسش مهمی به نظر بنده. حالا خواهم رسید که به همین بس اگر از یه حدی بگذره این آموزش دستور زبان برای کسی که به صورت تخصصی نمیخواد دستور زبان بخونه، بلکه باید طبق معیارهای آموزش و پرورش ایران سواد خواندن و نوشتن رو بیاموزد، این تا چقدر مخربه. نه اینکه فقط بگیم دیگه زیادی است، نه اینکه ضروری نیست، نه اینکه لازم نیست، بلکه اینکه ممکنه مخرب باشه. حالا اینو به صورت طرح موضوع دارم
تعریف کنم.
بفرمایید.
چند روز پیش نه همین چند روز پیش با آقای دکتر اسماعیل امینی صحبت میکردم، ایشون خب استاد ادبیات هم در دانشگاه و گفت که یکی از حالا ایشون یک کلمه به کار بود من عوضش
شما رو جا به جا
یکی از بیهوده ترین بخشایی که در ادبیات برای آموزش وجود داره دستور زبان.
آقای اسماعیل امینی دیگه،
اسماعیل امینی
بلکه طنز و شعر ایشون قبلا من ازشون شنیدم، همدلم این تا چه حدش واقعا. حالا یه جایی